اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در رابطه با معرفی امام حسین علیه السلام در کلام ائمه معصومین بود. عرض کردیم ائمه بزرگوار در زیارتنامه هاشون، در سخنانشون به مناسبت یاد و نام امام حسین، به معرفی این شخصیت، به معرفی هدف و قیامش پرداختند. یه فرازی رو از قول خود امام حسین عرض میکنیم، معرفی امام حسین از زبان امام حسین. اگر یک کسی بخواد امام حسین رو از زبان خودش بشناسه و بشناساند، باید مراجعه کنه به خطبه ها، به سخنان، به اشعار و رجزهای ابا عبدالله که امام به معرفی خود پرداخته است. چون بعضی اوقات آدم لازم خودشو معرفی کنه. شما تو قرآن هم اگر مراجعه کنید ببینید حضرت یوسف خودشو معرفی کرد، گفت من حفیظم، من علیمم، تا مردم بشناسنش، تا بتونن ازش استفاده کنن. تعریف از خود و معرفی خود همه جا بد نیست. گاهی وقتی انسان مورد تهمت دشمن مخصوصا، یا نه افرادی او رو نمیشناسن، ممکنه اونا رو گمراه کنن دیگران، باید خودش رو معرفی کنه تا مردم هدایت بشن. به همین دلیل شما میبینید خود خدا تو قرآن چقدر به معرفی خودش پرداخته، صفات خودش رو بیان کرده. هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. رسول خدا چقدر خودش رو معرفی میکرد. امیر المومنین تو خطبه مکرر خودش رو معرفی کرده. امام حسین علیه السلام هم در جاهای متعددی به معرفی خودش پرداخته. از جمله اونی که میخوام عرض کنم، در اولین برخوردی که با ایشون در مدینه شد و قرار شد از امام حسین بیعت بگیرند، مروان حاکم قبلی مدینه و ولید حاکم اون زمان مدینه، امام رو دعوت کردند برای بیعت و امام زیر بار بیعت نرفت. بعد این جمله رو به مروان فرمود، فرمود شما میخواید از من بیعت بگیرید ولی ما رو نمیشناسید. انا اهل بیت الکرامه و معدن الرساله و اعلام الحق. سه تا مطلب امام حسین اینجا در معرفی خودش فرمود که من اینا رو یک کمی خدمت شما توضیح میدم. فرمود ما اهل بیت کرامتیم، ما خاندان کرامتیم. این تعبیر کرامت تو زیارت جامعه کبیرم اومده و اصول الکرم تو زیارت عاشورا هم اومده. میگیم حسین جان خدا به تو کرامت داد، اکرمک. عزیزان کرامت یه واژه عربی است. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می نویسه کرامت معادل فارسی نداره. ما نمیتونیم مثلا در فارسی بگیم کرامت، کریم یعنی مثلا چی، کرامت یعنی جوانمردی، جوانمردی کافی نیست برای این واژه. بگیم یعنی عزت، بگیم بزرگواری، بگیم عظمت. ایشون میگه اگر کسی بخواد کرامت رو در عربی به فارسی ترجمه کنه باید یه سطر براش بنویسه. بعضی لغت ها مثلا الله الصمد، شما صمد رو تو فارسی سخت میشه معنا کرد، یا بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان و رحیم حالا مهربان و بخشنده معنا میکنن، ولی معنای رحمان و رحیم بخشنده و مهربان نیست، خیلی فراتر از اینه. کسی بخواد رحمان و رحیم معنا کنه یک سطر باید براش لغت فارسی بنویسه. بعضی واژه ها برگردانش سخته. ایشون میگه کریم و کرامت یعنی این که یک کسی صفتی و ویژگی داره، خدا به او یک خصوصیتی داده که هیچگاه زیر بار ذلت، خاری، اهانت، پستی نمیره و همواره خودش رو در مقابل اینجور جریانات محکم نگه میداره. ولذا نقطه مقابل کرامت اهانته. شما قرآن رو باز کنید، سوره حج آیه 18 هم. خدا میفرماید اگر کسی خدا به او کرامت نده، کی میخواد به او کرامت بده؟ فمن یهن الله فما له من مکرم. این دوتا واژه رو تو این سوره خوب مقابل هم گذاشته. یهن یعنی اهانت. هر کسی که مورد خاری و اهانت الهی واقع بشه به هر دلیلی، فما له من مکرم، کی میخواد بهش کرامت بده؟ چون کرامت صفت خداست. اقرأ و ربک الاکرم، ما قرک به ربک الکریم. خدا تو قرآن هم کریم خطاب شده هم اکرم. به پیغمبر هم این صفت داده شده، رسول کریم. به فرشته ها هم داده شده، کرامن برره. به قرآن هم داده شده، فی صحف مکرمه. به رزقی هم که خدا میده به آدم گفته شده، رزق کریم. کریم و کرامت در یک کلمه به تعبیر مرحوم علامه، تمام خوبی ها اگر جمع بشه بهش میگن مکارم اخلاق. شما شنیدید رسول خدا فرمود انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من اومدم کرامت های اخلاقی رو تو جامعه کامل کنم، زیاد کنم. تمام خوبی ها میاد تو این کانال کرامت. ولذا خیلی زیبا ابا عبدالله معرفی کرد، فرمود مروان تو از ما بیعت میخوای؟ انا اهل بیت کرامه، ما خاندان کرامتیم، ما خاندان در واقع عظمت و بزرگواری هستیم. ابن عبدالحدید تو جلد سوم شرح نهج البلاغه که ترجمه فارسی هم شده، به یه مناسبتی یه فصلی باز میکنه، یه در واقع بابی رو باز میکنه، نسبتاً طولانی هم هست. عنوان بابش اینه عباد الزعیم، عنوان بابش اینه، یعنی کسانی که زیر بار ظلم نرفتن، کسانی که زیر بار ذلت نرفتن. تصمیم میگیره یه شخصیتایی رو نام ببره تو تاریخ که اینا تا آخر عمرشون ذلت نپذیرفتن، در مقابل ظلم ایستادن، در مقابل ذلت مقاومت کردن. عنوانش اینه عباد. عباد از آبیه میاد، یعنی کسانی که مانع زعیم، زعیم هم یعنی ظلم. یه عنوانی داره عباد و زعیم. یه سری شخصیت ها رو میشموره، اولین کسی که میشموره میگه سید و آقای کریمان و بزرگان حسین ابن علی ابن ابی طالب امام حسین علیه السلام است. الذی علم الناس الهمیه والموت تحت ظلال السیوف، میگه اون کسی که معلم کرامت، معلم همیت و معلم جوانمردی و معلم مبارزه در سایه شمشیره. وقت بعد افراد دیگرم میاره، از تو تاریخ شروع میکنه، یک دو سه، یه سری رو میشماره، شرح حالشون رو میگه. ولی اینو میخواستم از کنم، این عالم معتزلی سنی وقتی میخواد کریمان و مبارزان با ظلم رو در تاریخ بشماره، میگه سیدهم، تعبیرش اینه تو جلد سوم صفحه 290 عربی، میگه سید و آقای همه کریمان و بزرگان حسین ابن علی است که آموزگار علم الناس الهمیه، به عالم آموخت این جوانمردی و کرامت رو. لذا ابو عبدالله خودش رو این گونه معرفی میکنه. بذارید چند تا مثال بذارم و چند تا نمونه بگم از کرامت امام حسین تا معنای کرامت روشن بشه. کرامت یه چشمه‌ای در وجود انسان، اگر جاری بشه قول انسان میشه کریم، قولا له قولا کریما. اگر جاری بشه رزق انسان میشه کریم، اگر جاری بشه نگاه انسان، اگر باشه تمام حرکات و برخوردهای انسان میشه کریمانه. قرآن میفرماید آدمای کریم وقتی از یه جایی رد میشن که داره گناهی صورت میگیره خلاف یه مجلس لغویه، مرو کراما، با کرامت رد میشن. عبورشون، حرکتشون، سخنشون، رزقشون کریمانه است. من 4-5 تا روایت یادداشت کردم برای شما بخونم که اینا رو تطبیق بدم با زندگی امام حسین که چرا امام حسین کریمه، چرا این خاندان خاندان کرامتن، چرا در زیارت جامعه کبیره میگیم شما اصول کرمید، ریشه های کرم. تقاضا میکنم این 4-5 روایت رو عنایت کنید. 1. شخصی آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، عرض کرد یا رسول الله احب ان اکون من اکرم الناس، یا احب ان اکون اکرم الناس، من دلم میخواد اکرم الناس باشم، کریمترین، گرامیترین، عزیزترین، چه کنم؟ سوال دیگه. بعضی ها خدمت پیغمبر میرسن ما دلمون میخواد بهش بریم، ما دلمون میخواد محبوب باشیم بین مردم. حالا این اومده میگه من میخوام اکرم باشم، اگه اکرم شد میشه چی؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگه اکرم شد یعنی صفت کرامت تو زندگیش موج میزنه. رسول خدا یه راه حل بهش داد، فرمود لا تشکون الله الی الخلق، هیچ وقت پیش مردم از خدا شکایت نکن. بالاخره ببینید یه پزشک توی بیمارستان یکی رو جراحی میکنه، به یکی دارو میده، یکی رو میگه تقویت کنید غذا بش بدید، یکی رو میگه برید منزل. پزشک دیگه مریضی که در اونجا هست نمیتونه بگه چرا به این چلو کباب دادی به من گفتی غذا نخور، تو آزمایش داری، اون عمل شده باید تقویت بشه، تو باید مرخص بشی. گاهی اوقات مرخص کردن خود شما، ببینید مریضی که امید خوب شدن بشه فورا میگن آمپول بیارید مواظبت کنید، ولی بعضی مریضا رو میگه ببرید خونه هرچی هم میخواد بخوره، این دیگه امیدی بهش نیست. نباید کسی بگه این دکتر چرا این مریض رو مرخص کرد، من تا ناله میکنم قرص بهم میدن، آمپول بهم میدن. پزشک تو مریضی، اعتراض به طبابت پزشک اعتراض درستی نیست. قرآن این روایت میگه رب العالمین کالطبیب، انتم المرضا و رب العالمین کالطبیب. خدا صلاح ببینه یک کسی مثل فرعون رو مرخصش کنه، یعنی هر چی گناه میکنه نه درد بهش بده، نه مریضی بهش بده، نه فقر بهش بده، بخوره بیاشامه بریزه بپاشه، مثل مریضی که مرخصش میکنن. ولی این آخرش رود نیل میگیردش. یک کسی هم مثل امام حسین روز عاشورا همه چی رو ازش میگیره، فرزندشو، مالشو، خاندانش اسیر میشن، جان خودش، حتی یه قطره آب به لبهاش نمیرسه. حالا یه کسی بگه مثلا، چون من میشنم تو مردم اینا رو، بعضی میگن یه همسایه داریم بی نماز، بی دینه، بی خداست، اولاد داره، خونه داره، ماشین داره، خوب میخوره، خوب میگرده، ما مؤمنیم، نماز خونیم، مسجد برویم، یا بچه‌مون مریضه، یا خودمون مریضیم، یا دخترمون ازدواج نمیکنه، یا هشتمون گره. این نیست. یه آیه شب عاشورا امام حسین خوند، تو مجلس شام هم زینب خوند، یعنی این آیه رو دو بار دو تا شخصیت خوندن، یکی خود امام حسین شب عاشورا خوند این آیه رو، یکی زینب کبرا تو مجلس یزید خوند، هم برادر خوانده هم خواهر. همون آیه معروف که ولا تحسبن الذین کفروا، قرآن میگه کافرها فکر نکنن ما وقتی بهشون مهلت میدیم، نملی لهم، بهشون مهلت میدیم دوستشون داریم. بابا بچه درس خون تو کلاس یه نمرش که کم میشه میگن بابا تو بیار از کلاس، برو بیرون، نامه دفتر بیار. ولی بچه درس نخون و مطرود که میدونن مردود میشه، اصلا معلم کارش نداره، میگن گوشه کلاس بشه، هر کار میخوای بکن، میخوای تکلیف بیار، میخوای نیار. این محصل درس خون نباید بگه چرا من تا یه اشکالی برام پیش میاد منو پا دفتر میفرستن، بابا تو بیار، کتک میزنن اما با این کاری ندارن. بابا این دیگه نمیخوانش، این مطروده. گاهی خدا میگه ما کافر رو نمیخوایم، لذا میذاریم تو همین دنیا خوش باشه. فلما نسو ما ذکروبه، سوره انعام آیه 44 نگاه کنید، اونایی که خدا رو فراموش میکنن، فتحنا فلما نسو ما ذکروبه فتحنا، برشون باز میکنیم. قرآن میگه ابواب کل شی، همه چیز بهشون میدیم. فرمود میخوای کریم باشی، یک شکایت خدا رو پیش مردم نیار، سفره دل پیش مردم باز نیار. هر چی میشه بد میاریم، خودمون مریض میشیم، یه سال همش داغ تو خونمونه، نمیدونم جادو شدیم، سحر شدیم، چیو بستن، این حرفا نیست. ذهنتون رو مشغول این چیزا نکنید. روایت دارد رسول خدا فرمود تکن اکرم الناس، اگه تو شکوه نکردی پیش خدا اب نداره، شما برو کنار حرم حضرت معصومه. شکایت به خدا اب نداره، شکایت از خدا اب داره، پیش خودش، خدای سامع و شکایاست. صورت رو بذار رو حرم حضرت معصومه، هر چی میخوای پیش خدا شکوه کن، بگو خدایا چرا اینطوره، میخوام اینطور بشه، بهتر بشه، با خدا حرف بزن. ولی پیش خلق خدا، این روحیه‌ای که الان بعضیا دارن متاسفانه دائما در حال شکوه‌ن. خب حالا شما، من اینایی که میگم یکی یکی با امام حسین تطبیق بدید، امام حسین کریم اکرم الناس هست یا نیست؟ کجا روز عاشورا شکایت کرد؟ داغ علی اصغر دید، گفت الهی هون علی الامر، خدایا آسانه، لانه به عینک. زینب کبرا داغ برادر، اللهم تقبل منا، مقابل دشمن اومد، ما رأیت الا جمیلا. اصلا شما یه مروری بکنید کربلا رو، همش رضایته، رضا الله رضانا اهل البیت، سر رو خاک کربلا گذاشت، الهی رزن به رضائک. چرا امام حسین اکرم الناس؟ من 4-5 تا دلیلش براتون میگم. یک، شکوه نکرد. دو، در این روایت میفرماید عمل کرم، میدونید کریم کیه؟ التبرع بالمعروف والاعطاء قبل السؤال. انسان کریم دستش دست معطیه، کمک کننده است. انسان کریم راحت به دیگران کمک میکنه، یه نشانه کرامت اینه. خب شما با همین حدیث برید زندگی اهل بیت رو بررسی کنید، چقدر بار از دوش مردم برداشت. بدن امام حسین وقتی به خاک میسپردن، یه کسی به امام سجاد گفت آقا این زخمای پشت پدرت، اینا این زخما کهنه است، مال کربلا نیست، نه از کجاست؟ فرمود اینا انبانهایی است که پدرم به دوش میکشید، در خانه فقرا میبرد. فقیر آمد، یبن رسول الله دیه به گردنم آمده، گرفتارم. فرمود بنویس، خجالت نکشی. نوشت 500 دینار دیه به گردنم آمده. رفت داخل خانه، امام 1000 دینار فرمود بهش بدید. اینو میگن کرامت. خب حالا ما خیلی زرنگ باشیم، به اندازه که از ما میخوان بدیم، به اندازه که میخواد. که نوشتن این فقیر این نگاه میکرد به دستای ابو عبدالله، عشق میریخ، میگم این دستا چجور زیر خاک میخواد بره، این دستایی که انقدر اعطا کننده است. فراوان شما توی تاریخ نگاه کنید، مراجعین به امام حسین رو، کوه صفا نشسته بود با امام حسن برادرش، یک کسی آمد یبن رسول الله دشمنی منو آزار میده. فرمود چیه اون دشمن؟ من دفعش میکنم. گفت آقا جون دینه، قرضه. آقا مبلغی بهش داد امام حسین. بعد فرمود اگه تو زندگیت گرفتار شدی سراغ هر کسی نرو، سراغ یکی از این سه گروه برو، زی دینن زی مروبتن زی حسب، یا دین داشته باشه، یا جوان مرد باشه، یا خانواده دار باشه. سراغ افراد بی دین نرو، سراغ افراد بی مروت نرو، سراغ افراد بی ریشه و بی اصل نرو. اگه تو زندگیت گرفتار شدی زی دینن او زی مروتن او زی حسبن و نسب، این دوتا علامت. انا اهل بیت الکرامه، ما خاندان کرامتیم. چرا؟ کریم کیه؟ شکوه نکنه به خدا. پیغمبر فرمود و امام حسین شکوه نکرد. کریم کیه؟ التبرع بالمعروف. تبرع یعنی کمک، رفع نیاز از مردم داشته باشه. این دو تا حدیث. حدیث سوم که بسیار زیباست، فرمود سه چیز نشانه کرامت، ثلاثتون تدل على کرم المرء. میخواید ببینید کی کریمه کی لئیم؟ عرض کردم کرامت یه چشمه‌ایه که اگه تو وجود انسان باشه تو چشم خودشو نشون میده، تو بیان خودشو نشون میده، تو دست خودشو نشون میده، تو رفت و آمد خودشو نشون میده. رفت و آمد میشه مر رو کراما، گفتار میشه قولا کریما، تو مهمانی خودشو نشون میده، تو تمام روابط آدم. پستی تو رفتار خودشو نشون میده، کرامت هم تو رفتار. اینا دوتا صفتی است که بروزش تو برخوردهاست. امام فرمود سه چیز نشانه کرامت: یک، حسن الخلق، آدم کریم، خوش اخلاق. خوش اخلاق، شما نگاه کنید اون شخص علی ابن تعانه یا تعانه میگه من تو لشکر هور دیر رسیدم، وقتی رسیدم خودمو رسوندم، لشکر هور لشکر ابا عبدالله علیه السلام رو متوقف کرده بود، من وقتی رسیدم همه لشکر رو آب داده بودن و من خودم و اسبم تشنه رسیدیم. تا رسیدیم یه وقت دیدم آقا ابا عبدالله یه نگاهی به من کرد، فرمودن یبن اخی، برادر زاده. ببینید شما، این از لشکر دشمنه، از لشکر دشمنه، از لشکر هر که آمده امام حسین رو متوقف کنه. فرمودن یبن اخی، برادر زاده، انخل جمل، شطور تو بخوابان. میگه خسته از راه اومده بودم، شطور رو خوابوندم، یه وقت دیدم با دستای مبارکش مشک آبو گرفت جلو دهان من، گفت بنوش، از این آب بنوش. چون میگه من انقدر خسته بودم که دستم نمیتونست این مشک رو برداره، مشک رو گرفت، هم خودم نوشیدم هم به حیوان خسته آب نوشانید. این حسن خلق ابا عبدالله، حسن برخورد ابا عبدالله. فرمود کریم سه تا ویژگی داره: یکی حسن خلق، دوم کظم الغیظ، خشمشو کنترل میکنه. میگه داش آب میریخ روی دست امام با این ظرفای فلزی که ابریق بهش میگن، آب میریخ رو دست امام، خدمتکار امام بود، ظرف از دستش خارج شد، افتاد رو سر، سر امام مجروح شد، بدن امام خیس شد. خب حالا یک کسی داره آب رو دست ما میریزه، یه خورده بیدقتی کنه، اون ظرف تو سر آدم بخوره، مجروح بشه، خب هر کسی باشه بالاخره عکس العمل طبیعیه. غلام شروع کرد به خوندن این آیه 134 سوره آل عمران که این آیه میگه هر که میخواد بهش بره راش اینه: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. به خدا این سه تا کلمه اگه تو زندگی ها بیاد نصف که چه عرض کنم، تمام این دعواهای زن و شوهری تمام میشه، دعواهای خانوادگی، دعواهای برادر و برادر، فامیل و فامیل، تمام میشه، اصلا کلانتری ها خلوت میشه اگه این سه تا کلمه که قرآن تو سوره آل عمران آیه 134 آورد. چیه این سه تا کلمه؟ والکاظمین الغیظ. اول خشمتون رو کنترل کنید. تمام این آدم کشی ها، دعواها، فحاشی ها، قهرا از فوران خشم شروع میشه. اول خشم رو کنترل کنید، ولی عافین عن الناس، بعضم ببخشید. مشکله آقا چجور ببخشم؟ همونطور که امام حسین هر رو بخشید. تو یه عمری پا مکتب امام حسین پا منبرا میای میشینی، اگه یاد نگیری از امام حسین گذشت رو، چه تأثیری رو تو گذاشته این منبر حسینی؟ یک کلمه به رخ هر نکشید. تو بودی راه رو بستی، تو بودی بچه های منو ترساندی، تو منو به این سرزمین کشوندی. ابدا تا اومد حلی من توبه، آقا جون منو میبخشید؟ بله خدا میبخشه، خیلی مهمه. ولی عافین عن الناس والله یحب المحسنین. نه فقط خشم کنترل کن، عفم بکن، احسانم بکن. آقا امشب شام بیا خونه ما، یه کمکی هم بهش بکن، خیلی مهمه این سه تا صفت. قرآن میگه کلید بهشته، سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنه، بدوید به سمت بهشت با این ویژگی ها. هر رو امام خشمش رو کنترل کرد، یک، عفش کرد، دو، این همه فرق تو کربلا شکافته، ولی یه فرقه که امام حسین با دست خودش دستمال بسته و اون فرق هر ابن یزید ریاهی است. چرا؟ احسان دیگه، یه مدال هم بهش داد، فرقش رو با دستمال کمر خودش ابا عبدالله بست. ولی عافین عن الناس، شروع کرد غلام این آیه رو خوندن، آقا فرمود هم خشمم رو کنترل کرد، هم بخشیدمت، هم آزادت کرده، هم کظم غیظ، هم عف. ها، تو همین نبرد کربلا، خب میدونید کسی جرأت مبارزه فردی با امام حسین رو نداشت، کما اینکه با ابوالفضل العباس هم کسی از روبرو مستقیم نجنگید. شجاعت ابوالفضل، شجاعت ابو عبدالله، کسی جرأت نمیکرد مقابل امام بیاد. یک نفر از اهل شام که نوشتن مال قبیله تمیم بوده، شناختی روی اهل بیت ما نداشته، تو شام زندگی میکرد، این توی این سپاه بود، همراه سپاه ابن زیاد، با اینکه شامی ها کم بودن تو سپاه ابن زیاد، غالبا مال کوفن، این آمد به جنگ ابو عبدالله علیه السلام و امام حسین تن به تن با این جنگید. تاریخ نقل میکند تو همون برخورد اول ابو عبدالله شمشیر زد به پاهای این شخص، مجروح شد، از روی اسب زمین آمد و محکم پخشه بر زمین شد، رو زمین افتاد، آقا بالا سرش ایستاد. هر که باشه اینجا تیر خلاص میزنه، دشمنه میکشه. یه نگاهی به چهره او کرد ابو عبدالله، فرمود میخوای صدا بزنم بیان ببرنت؟ گفت آقا بزرگواری کنید، این فرزند کیه؟ این فرزند اون پیغمبری است که زیر درخت تو یکی از غزوه ها خابیده بود، شمشیرش هم کنارش بود، دشمن شمشیر رو برداشت، نشست رو سینه رسول خدا، گفت کی تو رو نجات میده یا رسول الله؟ من یونجیک، کی میخواد نجاتت بده؟ تو خابیده یا من نشسته، تو بی سلاحی یا من اسلحه دستمه. رسول گرامی اسلام یه نگاهی کرد، فرمود الله الله، خدا نجاتم میده. در همین حالم او رو محکم با پا زد، برش گردون، شمشیر رو ازش گرفت. پیغمبر نشست رو سینه، فرمود حالا تو رو کی نجات میده؟ تو که خدا قبول نداری، تو که دین نداری. گفت کرم و که یا رسول الله، کرم شما، جوانمردی شما. فرمود پاشو برو، این پسر اون پیغمبره، این پسر او رسول الله است که تا دید دختر حاتم تایی میانه اسراس، فرمود آزادش کنید. فان اباها رجل کریم، باباش آدم با کرامتی بوده. فرمود میخوای صدا بزنم؟ یه وقت فریاد زد امام حسین، قومش و قبیلش رو، بیایید این مجروح رو ببرید. اومدن بردن. حالا ببینید چرا میگه ما خانواده کرامتیم. مروان تو به من میگی با یزید بیعت کن، انا اهل بیت الکرامه، ما خاندان کرامتیم، خاندانی که عرض کردم نمونه هاشو خدمت شما سه چهار تا روایت خوندم. و عزیزان کرم و رجل دینه، روایت داریم دین هر کسی به اندازه کرامتش. تو زندگیمون سعی کنیم گفتارمون کریمانه باشه، نگاهمون کریمانه باشه. این حدیث کامل نشد، بخونم. فرمود سه چیز نشانه کرامته: یکی حسن الخلق، خوش اخلاقی، دو کظم الغیظ، کنترل خشم، سه غض الطرف، چشم از نامحرم فرو بستن. انسان کریم به خودش اجازه نمیده به ناموس دیگران نگاه کنه، انسان کریم به خودش اجازه نمیده کلمات اهانت آمیز به کار ببره، انسان کریم خود نمیخوره دیگران گرسنه باشن، کریم دگرگراست، کریم خوشگفتاره، کریم اهل بخششه، کریم اهل گذشته، نگاهشو از حرام میبنده. انسان کریم به تعبیر این روایاتی که خوندم اهل شکوه به خدا نیست. انسان کریم زندگیش وقتی اینطور شد زیر بار ظلمم نمیره، چرا ابا عبدالله زیر بار ظلم بره؟ به چه دلیلی؟ کرامت ابا عبدالله. شما تو کربلا رجزهای امام حسین رو ببینید، اشعار خودش، اشعار یارانش، اشعار اصحابش، صدا زد ما خاندان کرامتیم. این یک. اون دوتاش هم بگم دعاتون کنم. فرمود انا اهل بیت الکرامه و معدن الرساله، ما معدن رسالتیم. میدونید معدن رسالت یعنی چی؟ این توی زیارت جامعه کبیرم هست. رسول پیغمبر خداست، نبی فرستاده خداست، ولی رسول چیزای دیگه هم میتونه باشه. خدا میگه باد رسول ماست و ارسلنا الرياح لواقه، ما باد رو به عنوان رسول میفرستیم درختا رو با هم لقاح بده. خدا تو قرآن میفرماید گاهی عذابی که میاد بر شما، ارسلنا علیهم الطوفان، این رسول و فرستاده خداست. یعنی چی ما اهل بیت معدن رسالتیم؟ اینو خوب گوش بدید، چون بعضی دیدم متوجه نشدن، اشکال گرفتن که ائمه ما که رسول نیستن، پیغمبر وقتی از دنیا رفت رسالتم تمام شد، وحی تمام شد. چطور ما به اهل بیت میگیم شما معدن رسالتید؟ تو جامعه کبیرم هست. معناش اینه، یعنی رسالت پیغمبر رو شما گسترش دادید. مگه خدا تو قرآن نمیگه پیغمبر اگر علی رو معرفی نکنی فما بلغت رسالتک، رسالتت ناقصه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، پیغمبر علی رو معرفی کن، اگر انجام ندی فما بلغت، تو ابلاغ نکردی رسالت تو. ما اگه میگیم امام حسین معدن رسالته، یعنی رسالت پیغمبر رو اینها به جهان با اعمالشون، با کردارشون، با حفظ دینشون، با خونش، همونی که میگیم حسینان منی و انا من حسین، این معنای معدن رساله است. فرمود ما خانواده کرامتیم، معدن رسالتیم، انا اهل بیت الکرامه و معدن رساله، ما خاندان رسالتیم. و سوم اعلام الحق، ما علم و پرچم حقیم، هیچ وقت زیر بار باطل نمیریم، ما همواره مدافع حقیم و از حق دفاع میکنیم. خب این سه تا مطلبی که در معرفی امام حسین از زبان خود امام حسین گفتم. بحث ما معرفی نور از کلام نوره، امام از کلام امام. ببینیم امام حسین خود ائمه چجور معرفی کرده. السلام علیک یا ابا عبدالله، امام کرامت، امام عظمت. این همه مصیبت، این همه سختی، یه شکوهی، یه گلهی، ابدا همش رضایت از خدا، همش اعلام در واقع محبت و دوستی با خدا. واقعا این جمله‌ای که منسوب است به امام زمان ارواح نافدات تو زیارت نامه ها اومده که ملائکه آسمان از صبر ابا عبدالله تعجب کردن، حرف درستی است. چقدر صبور، چقدر بردبار، چقدر با تأمل نسبت به تک تک اصحابش. شما ببینید اینا که کربلا اومدن، خب بعضیشون مشکلاتی داشتن، یکی از اینا مشکل مالی داشت، پسرش اسیر شده بود. آقا همون شب عاشورا یک سری پارچه هایی پیشش بود، قیمت دار، قیمتی بود، داد به ایشون، فرمود اینا رو بده بفروشن، تبدیل به پول کنن، فرزندتو آزاد کن. با اینکه کربلا امکانات در اختیارشون نیست، ولی انفاق امام حسین اونجا هم قطع نمیشه. حتی به عمر سعد هم امام حسین فرمود اگر دست برداری این صحرا رو ترک کنی، من یه باقی دارم در مدینه، اسمش هم هست تو تاریخ معروفه، این چشم به اصطلاح باقی بود که 500 درخت خرما داشت، خیلی هم پرقیمت بود. حتی یه وقتی معاویه با قیمت بالا از امام حسین خریداری کرد، آقا نداد. امام علیه السلام به عمر سعد فرمود اگر تو رها کنی این صحرا رو بری، من اون باغ رو به تو مجانا میبخشم. حتی تا این حد ابا عبدالله علیه السلام مهربانی، دوستی، کرامت، انقدر نصیحت کرد، انقدر صحبت کرد، بالغ فی النصیحه، بلکه یک کسی از اینها جذب بشه. اینا هم که میمدن برن جبهه،
حالا علی اکبر رو نه، وقتی اومد آقا فرمود برو، ولی اغلب اینایی که اومدن آقا بهشون فرمود برگردید. بابا من بیعت ما از شما برداشت. بچه های عقیل و شب عاشورا جمع کرد، فرمود شما یه شهیدی مثل مسلم دادید، کافی همتون برگرد. کسی بر نگشت، نمی رفتن، ولی می فرمود. یه وقتی استاده اون غلام اومد مقابل ابا عبدالله، بذاری روزه این غلام رو بخونم که ما غلام های ابا عبدالله هم یه همچین توفیق انشاءالله در رکاب ابا عبدالله پیدا کن. جون غلام عبیذر سالها تو خاندان امام حسین، تو خاندان امیرالمومنین بزرگ شده، زندگیش با این خاندان گذشته، اومد مقابل ابا عبدالله. آقا جون اجازه میدید من میدان برم؟ آقا ابا عبدالله یه نگاهی به چهره این غلام کرد، فرمود نه برگرد، انت فی اذن منی، تو اصلا شخصا مجازی، تا حالا با ما بودی، پیش ما بودی، خدمت ما کردی، حالا برگرد، انت فی اذن منی. اش تو چشماش حلقه زد، گفت آقا جون این که شرط انصاف نیست، موقع خوشی کنار شما بودم، موقع ناخوشی بذارم برم؟ نه آقا، بذارید من. آقا مجدد برش گردون، رو یه گوشه اش تو چشماش حلقه زد، یه جمله گفت قلب ابا عبدالله رو لرزاد، اشک امام حسین رو جاری کرد، گفت آقا جون چون غلامم نمیذاری برم، چون رنگم سیاهه نمیذاری برم، چون من مثل حبیب ابن مظاهر و مثل مسلم ابن اوسجه مشهور نیستم، نمیخوای خون من کنار این مشهورا ریخته بشه؟ آقا ابا عبدالله یه نگاهی کرد، فرمود نه غلام، به خدا پیش ما سفید و سیاه و غلام و ارباب نداره. آقا شما نگاه کنید، صورت رو صورت غلام گذاشته، صورت رو صورت پسرم گذاشته، دو نفر رو ابا عبدالله صورت رو صورتشون رو گذاشته، یکی غلام اسلمه و یکی هم علی اکبر. این حرفا کدامه؟ جون برای ما تفاوتی نمیکنه. حالا که اینطوره برو. انقدر خوشحال شد آقا امام حسین، آدم بپذیر آدم خوشحال میشه. میشه یه همچین نگاهی هم به ما بکنی؟ مخصوصا موقع جان دادن چشامون رو باز کنیم ببینیم ابا عبدالله علیه السلام کنار ماست. برای همه دعا کنید، برای مریضها، برای گرفتارا، این ارباب و این غلام و واسطه قرار بدیم پیش خدا. تا آقا بهش اجازه داد رفت، اما اسمشو نگفت. غالبا اسمشون رو میگفتن، خودشون رو معرفی میکردن. وقتی اومد میدان گفت مردم عالم، هر که منو نمیشناسه اربابم حسینه، من به عنوان دفاع از ابا عبدالله اومدم. کیفتر الکفار ضرب الاسودی، همینقدر بدونید من یه سیاه چهره ایم در دفاع از آل رسول آمدم. وقتی هم رو زمین افتاد آقا رو صدا نزد، گفت بسمه، همینقدر که آقا بهم اجازه داده کافیه. ابا عبدالله رو بعضیا صدا می زدن، امام حسین می رفت، اما این صدا نزد. خودش میگه یه وقت دیدم ابا عبدالله اومد بالا سرم ایستاده، فاذن الحسین قائم علی رأسه، بالا سر این غلام ایستاد، براش دعا کرد، اللهم بیض وجهه طیب ریحه واحشره مع الابرار.